بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل هشتم پیرامون تقابل آدم و ملائکه بحث کردم. گاهی از اوقات به تقابل آدم و ملائکه گفته میشه آدم و قونیه. البته ما وقتی میگیم تقابل آدم و ملائکه، یعنی تقابل آدم ملائکه و ملائکه، درجه به اختصار گفته میشه تقابل آدم و ملائکه، تقابل آدم ملائکه و ملائکه، تقابل آدم قونیه و قونیه. ملائکه قونیه اینها به معنی دارایی و ثروت و سرمایه هستش. یکی از اقسام تقابل ایناست. خب آدم ملائکه و ملائکه چه چیزی هستن؟ چون می‌فرماد ملائکه یا قونیه عبارت است از امر وجودی که در موضوعی که شأنیت پذیرفتن او رو داره میشینه، و آدم ملائکه هم یعنی نبودن چنین امر وجودی از موضوعی که شأنیت پذیرفتنش رو داره. آدم ملائکه به چنین معناست. مثل چی؟ مثل بصر و عما. در ارتباط با بصر، خب بصر یعنی بینایی. نبود بصر رو شما دو جور میتونید تعبیر بکنید. یه وقتی میتونید بگید لا بصر، یه وقتی میتونید تعبیر بکنید به عما. اگر بصر رو به لا بصر نفی کردید، این تقابل تناقضیه و راجع به هر چیزی میتونه پیاده بشه. عدم و ملکه در این ارتباط نیست. بینایی و عدم بینایی، این تقابل تناقضی است که بحثش در فصل بعد میاد. اما اگر این بصر و عدم بصر در موضوعی باشه که شأنیت پذیرفتن هر یک از این دوتا رو داره، حالا توضیح میدیم مفصل، در یه موضوعی است که میتواند بینا باشه، میتواند که بینا نباشه. وقتی راجع به چنین موضوع خاصی پیاده میشه، عرف معمولا از عدم بصر در اینجا به یک معنای اثباتی ازش گزارش میکنه. عدم بصر مما من شأنه ان یکون بصیرا، از نگاه عرف یه وجه اثباتی داره. لذا در تعبیر هم کلمه نفی اثبات استفاده نمیکنه، یک تعبیر اثباتی میاره، میگه اما، میگه شخص اعماه، اما داره، کوره، کوری داره، یعنی حالت وجودی بهش میده. یا در دیگر خصوصیات، فرض کنید بحث علم. خب شما علم رو میتونید نفیش رو به لا علم گزارش بکنید. علم و لا علم تقابل تناقضی دارن، یعنی عدم و ملکه نیستن. ولی اگر لا علم و خود علم درباره موضوعی باشه که شأنیت پذیرفتن هر یک از طرفین رو داره، میتونه عالم باشه، میتونه عالم نباشه، عرف معمولا از این لا علم تعبیر اثباتی میکنه، میگه جهل، میگه شخص جاهله. اگر به این برداشت اخیر بشه، میشه عدم و ملکه. در نگاه برخی از فلاسفه، حالا اینا باید تو نهایی اینا بحث بشه، در نگاه بعضی از فلاسفه عدم ملکه که الان داریم میخونیم چیزی مستقل از تقابل تناقضی نیست، قسمی از تقابل تناقضیه. یعنی از منظر فلسفه هیچ تفاوتی نمیکنه که موضوع شأنیتش داشته باشه یا موضوع شأنیتش نداشته باشه، تو خود تقابل نقشی نداره. فقط این یک نگاه عرفیه که شأنیت موضوع برای پذیرفتن دو طرف رو لحاظ میکنه. لذا مفهوم عدمی را، یه طرف واقعا عدمیه، نیست که ما عدم تناقضش فهم نداره، اون طرف عدمی رو به شکل اثباتی گزارش میکنه. مثلا شما قدرت و لاقدرت و عجز رو در نظر بگیرید، قدرت، لاقدرت، عجز. اگر شما در مقابل قدرت لاقدرت رو بیارید، این میشه تناقض، یعنی تقابل تناقضی است. قدرت، عدم قدرت، میشه تقابل تناقض. اما اگر این قدرت و عدم قدرت در موضوعی باشه که شأنیت پذیرفتن هر یک از طرفین رو داره، عرف یه حساب ویژه‌ای براش باز میکنه. برای این عدم قدرت یک معنای کنه، یه چیزی لازم بود داشته باشه، الان اون طرفش رو داره. این در واقع باید بگیم که نداره چیزی رو، اون رو نداره، ولی عرف حساب میکنه که اون طرفش رو داره. لذا با واژه ثبوتی و اثباتی ایجابی ازش گزارش میکنه، میگه او عاجزه، عجز داره، عجز داره. بنابراین در بحث عدم و ملکه باید توجه داشته باشیم که عدم و ملکه در موضوعی هستش که اون موضوع شأنیت پذیرفتن هر یک از طرفین رو داره. این خودش یک نگاه عرفیه، شأنیت پذیرفتن هر یک از طرفین. طرف عدمی رو هم حالت اثباتی بهش دادیم که اون موضوع میخواد اینو قبول بکنه. نگاه بفرمایید، اصل بحث رو شروع بکنیم، ببینیم. میگه الفصل الصامن فی تقابل العدم و الملکه، در تقابل عدم و ملکه. توضیح دادم که منظور از العدم یعنی عدم ملکه و ملکه، تقابل عدم ملکه و ملکه. و یسمى ایضا در کتاب‌های فلسفی گاهی از اوقات نامیده میشه تقابل، و یسمى ایضا تقابل العدم و الغنیه یا غنیه، هم به ضم قاف هم به کسر قاف، هر دو وجه جایزه. به معنی سرمایه است، به معنی دستاورده، اون چه که انسان کسب میکنه، اون چه که انسان داره، دارایی، به معنی داراییه، چون که ملکه هم به همین معناست. خب عدم غنیه و غنیه، عدم ملکه و ملکه چی هن؟ و هما امرون وجودیان، یه خود جلوتر داشتی، و عدم ذلک الامر، یعنی مبتدا تسمیه است، خبرش هر دو با هم دیگه هستن. این امر وجودی، اون عدم و اون امر وجودی با هم دیگه میشن خبر این هما. و هما یعنی عدم ملکه و ملکه یا غنیه. خب یک امر وجودی، امر وجودی لموضوع من شأنه ان یتصف به، در نهایه داره آرزون لموضوع، الان هم همون منظوره گرچه کلمه آرزون نیومده. امر وجودی است که عارض می شود به موضوعی که شأن اون موضوع است که متصف به او بشود. حالا این چه شأنیتیه؟ همون بحثیه که دو قسم از عدم ملکه رو سامان میده، در ادامه عبارت داریم این شأنیت رو کار داریم باش و توضیح میدیم. لموضوع من شأنهی، برای موضوعی که شأن این موضوع است که متصف به او بشود، مثل فرسون حیوان و بصر، انسان و علم. خب این موضوعاتی هستش که شأنیت پذیرفتن این امر وجودی رو داره. و عدم ذلک الامر الوجودی فی ذلک الموضوع، و عدم، خب اون امر وجودی که همون ملکه و غنیه است، عدم ذلک الامر الوجودی میشود عدم ملکه و عدم غنیه، و عدم همون امر وجودی در همون موضوع، یعنی موضوعی که شأنیت پذیرفتنش رو داره. لذا عرف میگه اگر بصر نداره پس کوری داره، یعنی اون رو حالت اثباتی بهش میده، حالت دارایی بهش میده، یعنی عدم رو حالت دارایی بهش میده. لذا با بیان اثباتی و ایجابی ازش گزارش میکنه، میگه اما، میگه جهل، میگه عجز. مثل چی؟ کل بصر و الاما، مثل بصر و اما. الذی، اما چیه؟ الذی هو فقد البصر. این فقد البصر رو دو جور میشه لحاظ کرد، این همون لا بصره. یه وقتی شما میگید لا بصر یعنی نقیض بصره، تقابلش تقابل تناقضیه، و چنانچه بعدم خواهیم گفت در تقابل تناقضی هیچ موضوعی از عهد و طرفین خالی نیست، هیچ موضوع، هیچ چیز در تقابل تناقضی که الان میگه مثلا انسان و لا انسان، هر چیزی رو شما دست بذارید یا انسان یا لا انسان. هر چیزی شما انگوش بذاری یا بغر است یا لابغره، هر چیزی رو، یعنی دایره صدق تناقض خیلی وسیعه، تمام موضوعات رو شامل. خب بصر و لابصر هم همینه، شما رو هر چی انگوش بذاری یا بصر است یا لابصر، یا بصیر است یا لابصیره. برخلاف عدم و ملکه، عدم و ملکه اینجور نیستن، عدم البصری که توی عدم ملکه هست فقط در ارتباط با موضوع خاصه، موضوعی که شأنیتش پذیرفتن بصر هست. الذی اما فقد بصر است، از موضوعی که للموضوع فقد بصر است، برای موضوعی که شأن این موضوع این بود که دارای بصر باشه، دارای بینایی باشه، بصیر باشه، فقط اختصاص داره به چنین جایگاهی. لذا عرف دیگه اینجا نمیگه عدم بصر، یک واژه به ظاهر ثبوتی به کار میبره، میگه اما، مثل جهل. تنها جهل هم یک صفتیه در مقابل علم، گویا در حالی که همون عدم علمه، چیز خاصی نیست، جهل همون عدم علمه، ولی به شکل اثباتی ازش گزارش شده، یا عجز و ابصاری. هر دو موضوعش یکی ازش، نه اینکه ایش قابل اجتماع که نیست، نه اینکه در اینجا، یعنی از عبارتی که الان شروع میکنیم، همون شأنیت رو میخواد یه خورده باز بکنه و بواسطه تأمل در بحث شأنیت ما دو قسم عدم و ملکه پیدا میکنیم، یه قسم عدم و ملکه مشهوری، یه قسم عدم و ملکه حقیقی و فلسفی. خب علامه ابتدا عدم و ملکه حقیقی و فلسفی رو توضیح داده، بعد عدم و ملکه مشهوری، ولی خوبی که عکس این عمل بشه برای واضح تشدن مطلب. عدم و ملکه مشهوری اونجایی ازش که شما اون موضوعی رو که میخواد شأنیت پذیرفتن این وصف و عدم این وصف داشته باشه، یک موضوع شخصی حساب بکنید که همون موضوع شخصی شأنیت پذیرفتن این وصف رو در یک وقت ویژه داره، الان تو اون وقت ویژهش این صفت رو نداره. پس هرگاه در عدم و ملکه شما اون موضوعی که میخواد شأنیت پذیرفتن این وصف رو و عدمش رو داشته باشه یک موضوع شخصی حساب کردید، چون موضوع رو ممکنه شخصی حساب کنید، ممکنه صنفی حساب کنید، ممکنه نوعی حساب بکنید، ممکنه جنسی حساب کنید، حالا باز در تعبیر ها باز میشه، روشن میشه. اگر اون موضوعی رو که این صفت و عدم او میخواد در اونجا بنشینه یک موضوع شخصی باشه، یک موضوع، یعنی یک شخص باشه، یک فرد باشه، جزئی به معنی فلسفی، نه جزئی منطقی، نه جزئی فلسفی، یک شخص باشه که این شخص پذیرفتن این وصف رو در یک وقت ویژه داره، این شخص هم به لحاظ همه اوقات نباید لحاظ کنیم، این شخص به لحاظ این وقت پذیرفتن، قابلیت پذیرفتن این صفت رو داره و الان این رو نداره، در همون وقت این رو نداره، این رو میگن عدم و ملکه مشهوری. یعنی مشهور، عرف مشهور میان مردم این رو عدم و ملکه میدونن. مثل چی؟ مثل این که فرض کنید یک انسان ویژه‌ای رو شما در نظر بگیرید، در یک وقت خاصی میتوانست بینا باشه، یعنی شرایط بینایی رو داشته، ولی الان نمیبینه، اینجا میگن عدم و ملکه، میگن بینایی و کوری در این شرایطی. اما اگر یک انسانی پیدا بشه که این انسان اساسا چشم نداشته باشه، اصلا این دنیا که اومد اصلا چشم نداشت، ممسوح العین بود، کاسه سرش خالی بود، چون این انسانی رو عرف تعبیر عدم ملکه براش به کار نمیبره، چون این اصلا شأنیت بینایی نداشت. تا الان که بینایی نداره ما بهش بگیم چی؟ عدم بصر. یه مثال دیگه بزنیم، اگر انسان به لحاظ، مثالی که داده شده، به لحاظ ریشدار بودن و ریشدار نبودن لحاظ بشه، یه انسان مشخص و معین در چه وقتی میتواند قابلیت ریشداری رو داشته باشه؟ بعد از بلوغ دیگه، بالغ که بشه یواش یواش محاسنش سبز میشه. حالا انسان وقتی بالغ شد، یکی دو سال از بلوغش گذشت، ولی اگر ریش پیدا نکرد اینجا به نگاه عدم و ملکه مشهوری، به نگاه مشهوری اینجا به ما بهش میتونیم بگیم که عدم ریش داشتن به معنای، یعنی مرودت به معنای در واقع عدم ملکه برایش جاریه. این شخص الان در وضعیتی که باید ریش داشته باشه اون در ریش نداره، پس بنابراین در اینجا عدم ملکه به کار میاد. ولی اگر همین انسان قبل از بلوغ، قبل از اینکه بالغ بشه، قبل از اینکه قابلیت ریش دار شدن داشته باشه، آدم بخواد لفظ مرودت یعنی بیریشی رو بخواد براش اثبات بکنه، از مشهور قابل قبول نیست، چون اصلا این شأنیت ریشدار بودن رو نداره تا الان شما بخواید مرودت به معنی بیریشی رو براش اطلاق بکنید. شأنیت شخصی باید بود داشته باشه، یعنی این شخص باید شأنیت پذیرفتن این رو در وقت، پس هم موضوع شخصی باید لحاظ بشه، همون وقت معین همه اونو باید لحاظ بشه. اگر موضوع شخصی در وقت معین که باید داشته باشه نداشته باشه، اینجا عدم ملکه جریان پیدا میکنه و طبیعتا خود ملکه، اگه دارا باشه ملکه، اگه نداشته باشه میشه عدم ملکه. ولی اگر اینجوری نباشه، مثل مثالی که زدیم، در اینجا ملکه و عدم ملکه به کار نمیبرن. این میشه عدم ملکه و ملکه مشهوری. اما ملکه و عدم ملکه حقیقی، این اونی که فلاسفه در واقع قبول کردن، دارش خیلی وسیع تر از این هستش. گفتن طبیعت خواه شخصیه باشه، یعنی موضوع خواه طبیعت شخصیه باشه، خواه سنفیه باشه، خواه نوعیه باشه، خواه جنسیه باشه. یعنی اگر شما یه چیزی رو در نظر گرفتید، اگر شخصش، اگر سنفش، اگر نوعش، اگر جنسش قابلیت پذیرفتن این وصف رو داشتن فی احد الازمنه، نه در یک وقت خاص، یعنی چقدر دایره وسیع شده، شأنیت موضوع چقدر وسیع گرفتیم. از این منظر شما اگر به یک جایی میخواید بگید ملکش رو داره یا عدم ملکش رو داره، یا نگاه به شخصش بکن، یعنی همه اینا رو میتونی نگاه کنی، شخصش رو ببین، سنتش رو ببین، نوعش رو ببین، جنسش رو ببین. اگر در این محدوده فی وقت من الاوقات شأنیت پذیرفتن اون صفت رو داشته باشه ولی نداره، شما میتونید عدم ملکه رو درباره او صدق بدید. طبیعتا اگه داشته باشه ملکه رو هم درباره او پیاده میکنیم. دایره خیلی وسیع شده. با این حساب، حالا چند تا مثال که زدن، با این مثال مثلا در ارتباط با عقرب، چنانچه گفته میشه، حالا حیوانات دیگه هم میشه پیدا کرد، در ارتباط با عقرب گفته میشه اینا در واقع کورن، اعما، یعنی محمول اعما برشون صدق میتونه بکنه. العقرب مثلا اعما دارن، کوری هن. در حالی رو که شخص عقرب، سنف عقرب، نوع عقرب شأنیت پذیرفتن بینایی رو اصلا نداره، علاماقیل بنابراین چه گفته شده شأنیت بینایی رو نداره. فقط چه چیز در محدوده یه فضای عقرب است که شأنیت پذیرفتن بینایی داره؟ جنس عقرب. جنس عقرب چیه؟ حیوان. خب حیوان شأنیت داشتن بینایی رو داره، ولی اینکه این نوع نداشته باشه. الان مطابق این نوع نگاه ما میتونیم به عقرب بگیم کوری داره، یعنی عدم ملکه درباره او چیکار بکنیم؟ به کار ببریم. این یک مثال. مثال بعدی در ارتباط با همون ریش نداشتن کودک. خب اگر ما مرودت رو درباره کودک به کار ببریم، درسته که این کودک در این وقت خاص آن شأنیت ریشدار بودن نداره، ولی سنف او یا بگید چی؟ نوع او شأنیت ریشدار بودن رو داره. به همین خاطر شما ریش نداشتن کودک رو میتونید عدم ملکه حساب بکنید. با توضیحی که الان دادیم دایره ملکه و عدم ملکه خیلی گسترده میشه، چون شما تا موضوعی رو لحاظ کردید این محدوده رو باید لحاظ کنید، موضوع شخصی، موضوع سنفی، موضوع نوعی، موضوع جنسی. اگر در این دایره شأنیت پذیرفتن این وصف باشه و با این حال این وصف وجود نداشته باشه، عدم ملکه جریان پیدا میکنه. این میشه در واقع عدم ملکه با تر جنس که دیگه چی میدید؟ میدید دو جنس را جنس که گفتیم میدید که اونجا همه دارید جنس های پرید همه رو میگیرید دیگه. مطابق این بحث دیگه، این بحث بیشتر به اصطلاح شدید.
خب
بچه، بچه که الان شأنیت پذیرفتنش رو نداره، اما به لحاظ نوعش شأنیت پذیرفتن رو داره. به لحاظ نوعش بالاخره زمان خاص رو چی داره؟ این کودک که نداره، زمان خاص رو نوع انسان داره. مثلا زمان بلوغ رو، زمان بلوغ مال این کودک که نیست، از این کودک خارج میشه. این کودک اون زمان خاص رو که میگید به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ نوعی است که این کودک هم در همون مجموعه حساب میشه. آره، خودش یا نوعش یا جنسش، سنتش رو پایین گفته، خودش یا سنتش یا نوعش یا جنسش در یکی از زمانها بتونه داشته باشه. با این کودک الان در این وقت خاص به لحاظ سنتش این رو نداره، ولی به لحاظ چی؟ نوعش این رو داره. و چون الان نداره، شما میتونید عدم ملکه رو در بارش بکار رو کنید. بریم دوباره از نقطه شنیت. چی؟ آیا تو این قسمت اخیر میفرمایید که اینجوری بشه؟ نه، مثلا فرض عقرب قوه بینایی رو نداره، ولی با این حال ما بهش میگیم کور. به لحاظ اینکه جنس شأنیت پذیرفتن داره، بحث شأنیت غیر از قوه است. قوه باید در خود شی باشه، قوه باید در خود شی باشه که به فعلیت نرسیده. تو جنس و تو خودش نیست. فإن أخذ، الان چیزی در این ارتباط، این اطلاق لفظ یعنی جنس که گفته شده، تا جنس بعید هم کشیده میشه و باید اون ظاهرا به همین شکل باشه. نه، یه در یکی از اینها پیدا بشه کافی. گفتم اینا دیگه بحث های عرفی و لفظی و اینها زیاد میشه. حالا یه مشابه گوسفند ریش داره.
بودش الان شهنیت هم نداره.
و از اون دیگه چه شانیات داره؟ درسته. اونجا هم با فاجعه جنس میگه آیا خود داره؟ درسته. نه، خب بگو در خودش. فإن أخذ، فإن أخذ شروع میکنه به تبیین عدم و ملکه حقیقی. اینجوری اسم گذاری کردن و اینجوری گفته شده. فإن أخذ موضوع الملکته هو طبیعت و شخصیه. از این نوعیه، بعداً سنف رو اضافه میکنه. مثلا اگه میگفت طبیعت سنفی هم اشکال نداشت. خب از طبیعت و شخصیه، ممکنه خود این شخص شاید نداشته باشه شخصیتش، ولی سنفش داشته باشن. مثلا فرض کنید که بالغ شده، سنف انسانهای بالغ مثلا ریش میتونن داشته باشن. سنف انسانهای بالغ مثلا در حدود 15 تا 20 سال میتونه اینو داشته باشن، اما این به خاطر مشکل خاصی که خودش داره، مثلا فرض کنید که صورتش سوخته، مثلا به خاطر مشکل شخصی که خودش داره این وقت رو نخواهد داشت. مثلا یه چیزی سنت میدونید که هر جور سنت یک عرضی ذاتی جوهری نیست. و این اخذ موضوع الملکه خوبت طبیعت و شخصیه اول نوعیه اول جنسیه التي میشانها ان تتصف بالملکه فی الجمله من غیر تبیید به وقت خاص. موضوع ملکه اگر اینجوری یک اخذ بشه، موضوع ملکه اگر یک طبیعت شخصیه یا نوعیه یا جنسیهی که شأن این طبیعت به لحاظ شخص، به لحاظ نوع، به لحاظ جنس، به لحاظ سنس اینه که متصف بشود به ملکه، به غنیه، فل جمله، فل جمله رو توضیح میده، همون من غیر تقیید به وقت خاص، بدون اینکه وقت خاصی مقید باشه، شخصش، نوعش یا جنسش فی وقت من الاوقات شأنیت پذیرفتنه این وصف رو دارن. در این صورت میگیم ملکه و عدم او رو میگیم عدم ملکه. سمیا ملکتن و عدمن حقیقیینه، این میگن ملکه و عدم ملکه حقیقی. خب با توجه به اینکه ما دارو رو اینقدر وسیع کردیم، ببین چند تا مثال رو هم باید پیاده بکنیم. فعدم البصر فل اغرب اما و عدم ملکه، راجع به اون جنس که جنس تا کجا پیش میره، گرچه الان مطلق تا فرض کنید که جنس الاجناس هم پیش میره، ولی دیگه بستگی داره به نگاه های عرفی که تا کجاها اطلاق میشه. حالا تا کجا میتونیم پیش ببریم جنس غریب که هست، حالا جنس بالاترش هست، جنس بالاترش هست، تا فرض کنید چجوری باید در نظر بگیریم، یه ملاحظه عرفی باید بشه در اطلاق ملکه و عدم ملکه. خب این بله سمیا ملکتن و عدم حقیقیینه مثل چی؟ فعدم البصر، با توجه به این توضیحی که ما الان دادیم، فعدم البصر فل اغربه اما و عدم ملکه، عدم بصر در اغرب عدم ملکت و کوریه، یعنی به شکل اثباتی گزارش میشه، عرف این رو عدم ملکه حساب میکنه. اما و عدم ملکه چرا؟ لکون جنسهی و هو الحیوان موضوعا قابلا للبصر، چون جنسش که حیوان باشه موضوعی است که قابلیت پذیرفتن بصر رو داره. و امکان نوعه غیر قابل له، گرچه نوع عقرب قابلیت بصر رو نداره. کما غیل، بعضی گفتن که در اون حیات الحیوان دمیری هست که چشم عقرب در مثلا ناحیه پشتش نهفته شده، چون چشم متعارف معمولی نداشته فکر میکردن که این چشم نداره، در جای دیگر از بدنش این چشم هست. در حضور و تضاد هست حیوانات دیگه هست که چشم نداشته باشه، چون چشم و اینها، چشم و سمع و اینها از حواس بسیار پیشرفته هست، در حیوانات خیلی تکامل یافته وجود داره. حیوانات مثل فرض کرم و همسایه ها اصلش لامسه است، حس لمس در همه اصلا ملازم با حیوانیته، لمس، حس لمس ملازم با حیوانیته، اما هرچی حیوان کاملتر هست و حسهاش بیشتر میشه، مثلا ذوق، حس ذوقی پیدا میکنه، یواش یواش میبینید که حس فرض کنید که بویایی پیدا میکنه، گرچه بویایی و خود ذائقه هم گفتن انواعی از لمسه، یعنی گونه هایی از لمسه. بعد کاملتر که میشه مسئله سمع و بصر اتفاق میفته، سمع و بصر مال اون حیواناتیه که خیلی کامل باشه. خب میفرماد و کذا، مثال دوم، و کذا مرودت الانسان، و کذا مرودت الانسان قبل اوان التهایهی من عدم الملکه، همچنین مرودت انسان یعنی بیریش بودن انسان که با لفظ مرودت گزارش بشه که بشه عدم ملکه، و کذا مرودت الانسان قبل اوان التهایهی، قبل از زمان ریشدار شدنش، لحیه دار شدنش، التها لحیه، قبل از زمان ریشدار شدنش یعنی قبل از زمان بلوغ در دوران کودکی، مرودت انسان در زمان کودکی عدم ملکه حساب میشه. چرا؟ با اینکه شخص او شأنیت پذیرفتنش نداره ولی نوعش میتونه بپذیره. و امکان سنفهو، اینجا به سنف زده، گرچه سنف او قابلیت التها رو نداره، قابلیت ریشدار بودن رو نه، کودکه، سنف کودکان ریش ندارن قبل از اوان بلوغ، قبل از رسیدن به بلوغ، اما چون نوعش این رو داره و میتونه بگیره، به همین خاطر اونجا میتونیم عدم ملکه یعنی مرودت رو بکار کنیم. این عدم ملکه حقیقی و اما عدم ملکه مشهوری. و این اخذ الموضوع و طبیعت و شخصیه و قید به وقت الاتصاف سمیا عدمن و ملکتن مشهوریین. اما اگر موضوعی که شأنیت پذیرفتن ملکه و عدم ملکه داره رو خیلی زیغ بکنیم، بگیم یک موضوع شخصی که در وقتی از اوقات ویژه شأنیت پذیرفتن وقتی رو دارد ولی الان اون وقت رو نداره، اینجا فقط ملکه و عدم ملکه جریان پیدا میکنه. اگه این کار رو بکنیم، این عدم و ملکه مشهوری، بیشتر عدم ملکه تو این فضا استفاده میکردن. اگه اینجوری باشه بهش میگن عدم و ملکه مشهوری. و این اخذ الموضوع هو طبیعت شخصیه، اگر موضوع ملکه و عدم ملکه یک طبیعت شخصیه باشه و قید به وقت الاتصاف و مقیدن بشه به یک وقتی رو که میتونه متصل بهش بشه، منظور وقت اتصاف این نه یعنی وقت اتصاف بالفعل، چون اگر بگیم و قید به وقت الاتصاف این همین الان داشته باشه خب دیگه عدم ملکه درباره او معنا نخواهد داشت. منظور از قید به وقت الاتصاف یعنی قید به زمانی رو که در اون زمان شأنیت اتصاف رو داره، منظور اتصاف شأنیت اتصافه. و غیر به وقت الاتصاف و مقید بشه به وقت الاتصاف، خب در این صورت بهش میگن عدم و ملکه مشهوری. با توجه به این توضیحی که ما الان دادیم نتیجه باید بگیریم که اگر انسانی چون اصلا چشم نداره، دنیا که اومده اصلا کاسه چشمش خالی بوده، اصلا چون این کسی رو ما نمیتونیم بگیم چی؟ کور بگیم. اما نمیشه گفت عدم ملکه درباره او صدق نمیکنه. یا اگر یک کودکی رو که ریش نداره ما بخوایم فرض کنیم مرودت که عدم ملکه درباره او به کار ببریم، این صحیح نیستش، نمیتونیم مرودت به کار ببریم چون اصلا این شخص شایستگی پذیرفتن این صفت رو نداره که حالا عدمش بشه عدم ملکه. و علیه یعنی بنابر عدم و ملکه مشهوری فقد الاکمهه و هو الممسوح العین للبصر و کذا المروده لیسا من العدم و الملکه فی شیئن. می‌فرماید بنابر این نداشتن آدم اکمه، اکمه رو اینجوری معنا کرده ممسوح العین یعنی چشمش صافه، یعنی چیزی در کاسه سر نداره. خب یه چنین انسانی اگر بصر نداره، این دل بصر متعلق به فقده، فقد الاکمه و هو الممسوح العین دل بصر، و همچنین مرودت برای کی؟ برای یک کودک، برای شخص کودک که الان شأنیت پذیرفتن ریش داشتن رو نداره اصلا. خب فقد اکمه للبصر و همچنین مرودت شخص کودک لیسا من العدم و الملکه فی شیئن، اصلا عدم و ملکه حساب نمیشه. بنابراین قسم دوم از عدم و ملکه‌ای که الان توصیف دادیم، این معنای دوم از عدم و ملکه‌ای که بحث شد. خب بحث عدم و ملکه تمام شده، میرسیم به فصل نهم که در ارتباط با تقابل تناقضیه. علامه طباطبایی در نهای تقابل تناقضی رو اول مطرح کرده و بعد تقابلهای دیگه رو طرح کرده، در اینجا همه تقابلها رو آورده، تقابل تناقضی رو در نهایت مطرح کرده. تقابل تناقضی بسیار تقابل مهمیه و باید جوانبش خوب مورد تأمل و دقت قرار بگیره. در نهایه خیلی مفصل و نکات خیلی خوبی در ارتباط با تناقض گفته شده. خب تقابل تناقضی فی الجمله ما معناش رو در فصول قبل شناختیم، اما توضیحاتی رو که لازم است در این ارتباط بهش توجه بکنیم اینه که بعضی از فلاسفه تقابل تناقضی رو هم در مفردات جاری میدونن هم در غذایا، هم در غذایا. مثلا در مفردات میگن هر تصوری رو شما سلب و نفی سرش در بیارید این دو تا با هم دیگر متناقض خواهند بود، مثل انسان و لا انسان، حجر و لا حجر. هر چیزی رو حرف نفی سرش در بیارید چون نقیض کل شیئن رفعه. یه توضیح در این ارتباط هست که از خواهیم که علامه اینجا در حاشیه آورده، در نهایه در متن آورده و بحث کرده. خب این تناقض در مفردات، اما تناقض در غذایا به سلب و ایجابه، به سلب و ایجابه، به نفی و اثباته. تناقضی که در غذایا اتفاق میفته و بحث سلب و ایجاب مطرح میشه، یه وقتی سلب و ایجاب در حلیه های بسیطه میاد، یه حلیه بسیطه دوستان میشناسن، حلیه بسیطه یعنی جایی که ما از وجود محمولی و نفسی در ناحیه محمول استفاده بکنیم، از وجود محمولی و نفسی، حلیه مرکبه توش وجود رابط استفاده میشه، ولی حلیه بسطی توش وجود محمولی و نفسی استفاده میشه. یعنی وجود میشه محمول، زیدان موجودان، زیدان معدومان، اینا رو میگیم حلیه های بسیطه. در مقابل حلیه مرکبه چی میشه؟ از وجود رابط استفاده میکنیم، میگیم زید قائم است، زید قائم نیست. خب تقابل تناقضی که همون تقابل سلب و ایجاد هستش، هم در حلیه های بسیطه جاری میشه، هم در حلیه های مرکبه جریان پیدا میکنه. مثلا ما میگیم زید موجود است، خب نقیضش میگه چی؟ زید موجود نیست. اولا و به ذات در این دو تا گزاره چی نقیض هم دیگه هستن؟ اون سلب و ایجاب با هم نقیضن. ثانیا و بالعرض این غذایا به لحاظ داشتن سلب و ایجاب با هم دیگه چی میشن؟ نقیض میشن. اصل تناقض روی اون سلب و ایجابه، خب اصل نیسته که اینا با هم دیگه سازگاری ندارن، ذاتن با هم سازگاری ندارن. بعد غذایا به تبع اینها در واقع متناقض میشن. حالا میخواد این سلب و ایجاب در حلیه های بسیطه بیاد تو حلیه های مرکب، بازم فرق نداره. میتونی شما بگی زید قائم است، زید قائم نیست، یعنی وجود رابط رو بیارید یا وجود رابط رو ببرید، چون قضیه سلبیه سلب و ربط دیگه، سلب و ربط. میتونید اون وجود رابط رو ببرید. پس سلب و ایجاب هم در مفردات میاد با اون توضیحی که دادیم، هم در غذایا میاد، اهم از حلیه های بسیطه و حلیه های مرکبه. اصل تناقض در غذایا رو سلب و ایجاب بشه، غذایا به خاطر داشتن این سلب و ایجاب با هم دیگه متناقض میشن، تقابل تناقضی پیدا میکنن. این دیدگاه بعضی است. علامه طباطبایی این دیدگاه رو قبول نداره. علامه طباطبایی نظرش اینه که در درجه اول سلب و ایجاب این تقابل تناقضی در غذایا هست. حالا چرا ایشون اینجوری در نهایه مفصل گفت ما عرض خواهیم کرد. ایشون میفرماد اصل تقابل تناقضی در سلب و ایجاب است که در غذایا تحقق داره. چرا؟ چون سلب و یعنی تقابل تناقضی، نقیض این رو دقت بکنید، یا راجع به وجود محمولی اشیاء دارید حرف میزنید، یا راجع به وجود رابطی اشیاء دارید حرف میزنید. یعنی تقابل تناقضی یعنی چی؟ یعنی وجود یک شی و عدم همون شی، درسته؟ عدم همون وجود. خب این وجود شی و عدم همون شی یه وقتی توی حلیه بسیطه است که همین مقدار وجود و شی و عدم و شی، یه وقتی در حلیه های مرکب است که عدم وجود داشتن قیام برای زید، وجود داشتن قیام برای زید و عدم وجود قیام برای زید. پس ببینید حقیقتا تقابل تناقضی راجع به وجود و عدم داره بحث میکنه، راجع به وجود و عدم پیاده میشه. وجود و عدم یا وجود و عدم محمولیه، یعنی وجود و شی و عدم و شی، یا وجود و عدم در واقع رابط و ربطیه که در حلیه های مرکبه است، یعنی وجود قیام برای زید و عدم قیام برای زید، در این ارتباطه. لذا اولا و به ذات باید تقابل تناقضی رو در غذایا هم از بساید و مرکبات در نظر بگیریم. در مفردات نظر علامه اینه، در مفردات اگر شما تناقض رو راه میدید به لحاظ بازگشتش هست به محتوای غذایا. چون ببینید شما میگید انسان و لا انسان، حتما باید اعتبار وجود درش بکنید. انسان که میگید یعنی وجود انسان، لا انسان که میگید یعنی چی؟ در واقع لا وجود انسان، یعنی وجود انسان. بحث انسان فی حد نفسه تناقض ازش معنا نداره، تناقض در ارتباط با وجود و عدمه، اینا با هم دیگه نقیض هستن. اگرم شما مفردات رو لحاظ بکنید تا اعتبار وجود درش نکنید تناقض درش معنا نداره. به محض اینکه اعتبار وجود بکنید، یا اعتبار وجود به شکل وجود محمولیه، یا اعتبار وجود به شکل وجود ربطیه، یعنی یه وقتی میگید وجود انسان لا وجود انسان، که این همون الانسان و موجودان و الانسان و معدومانه، هیچ فرقی نداره. یا این که نه، این وجود رو به شکل ربطی استفاده میکنید، میگید وجود قیام برای زید. البته تو اینجا وجود ربطی نیست، و تو گزاره میاد ربطی میشه. خب وجود قیام برای، یعنی ثبوت شیئن لشیئنه و عدم ثبوت شیئن لشیئن باشه. اگر شما مثلا گفتید قیام و زید و لاقیام و زید، قیام و زید و لاقیام و زید در حقیقت میدونی چیه؟ یعنی وجود القیام لزید و عدم الوجود، عدم و وجود القیام لزید در حقیقت اینه. بنابراین تناقض در مفردات برمیگرده به تناقض در جمله ها، چون تناقض اولا و به ذات در ارتباط با وجوده، وجود یا محمولیه یا رابطه، اینها در غذای عدیه بسته و مرکبه است. در مفردات هم پیاده بکنید که همه همینجوری پیاده میبرن، انسان لا انسان، حجر لا حجر، نقیض و کل شیء رفع، تا شما اعتبار نکنید. اگه ما گفتیم انسان و لا انسان، شما نمیگید منظور از لا انسان مثلا فرض کنید که ماهیات دیگر غیر از انسانه، بحث این نیست. وقتی شما میگید لا انسان، وقتی میگید انسان تو بحث تناقض، یعنی وجود انسان، وقتی میگید لا انسان یعنی این وجود نباشه. اگر جوری دیگه برداشت بکنید دیگه تناقض نیست، بحث تناقض در ارتباط با وجود و عدمه. بخونیم این مقدار رو. الفصل التاسع فی تقابل تناقض، فصل نهم در تقابل تناقض. علامه از همون اول برده، اصلا کلمات و الفاظش اینه که برده به طرف غذایا، و هو تقابل الایجاب و سلب، ایجاب و سلب توی غذایا به کار میره. توجه فرمودید؟ میتونستن بهتر از اینم قلم بزنن، یعنی اول بگن تقابل وجود و عدم، وجود و عدم یا وجود معمولی، همون بحثی که عرض کردیم، ولی بحثش روشن همین. و هو تقابل الایجاب و سلب بنیر در سلب و علی نفس ما ورد علیه الایجاب، این که سلب وارد شد بر خود همون چیزی که ایجاب وارد شده. این جمله رو ما در آخر این فصل بحث خواهیم کرد، این اگر بخواد سلب وارد بشه همون چیزی که ایجاب برش وارد بشه، چند تا شرط لازمه، 8 تا شرط لازمه. اگر یکی از اون شرایط سلبش وارد بشه، سلب رو همون ایجابه نرفته، پس سلب باید بره رو همون ایجابه. صحابه به حسب الاصل مثل غذایا، یعنی تقابل تناقضی، تقابل ایجاب و سلبی، اصالتا در کجاست؟ در غذایا، اعم از حلیه های بسیطه و حلیه های مرکبه. وقد یهول و مضمون القضیه الى المفرد، بله گاهی از اوقات ما مضمون قضیه رو به طرف مفرد میبریم و تناقض تو مفرد پیاده میکنیم. یعنی معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر تناقض تو مفرد پیاده شد، به خاطر اینکه برمیگرده به تناقض در جملات، و شما همین تناقض جملات بود که تبدیلش کردید به مفرد، پس اصل اینجاست. وقد یهول و مضمون القضیه الى المفرد، فیقال از تناقض بین وجود شی و عدمه، و گفته میشه تناقض بین وجود شی و بین عدمش هست در فضای مفرد. کما قد یقال نقیض کل شی ان رفعه، چنانچه گفته میشه بعد، یعنی این لفظی که میگن مشهور نقیض کل شی ان رفعه، این ابتداعا فضا رو برده تو کجا؟ تو مفردات برده. کما یقال اینو میخواد بگه. خب چرا شما میگید اصل در غذایات در مفردات به تبع غذایا هستش؟ اینجا هیچ بحث نکرده، ولی در نهایه بحثش رو آورده که چرا به این شکل هست که در مفردات به اعتبار وجود و عدم وجود شرطه. حالا با توضیح دیگه عرض کردیم. یه نکته ای علامه در پاورقی گفته، انشالله فردا هم خواهیم کرد. السلام علیکم. همه این فلاسفه نه بیدیم مشهور همینجوری میگن، ولی من نوشتم در حاشیه و نهایه اونجا یادداشت کردم، اما یادم نیست چیا این عقیده رو دارن که اونها عدم ملکه رو چیزی برسه نمیدونن، رسمی از تناقض حساب میکنن. اینه برای فیلسوف عدمی که در عدم ملکه هست با عدمی که در تناقض، عدم نیستیه، واقعا نیستیه، اون طرفش حالت اثباتی داره. تفاوتش به بعضی از چیزهای بیرون از این تقابله، مثلا شأنیت موضوع یا عدم شأنیتش فرق نداره، اون بحث در اینجا تفاوتی نداره. اینکه ما مشهوری بگیریم یا حقیقی بگیریم، در این بحثی که هم عرض کردیم عدم ملکه رو بعضی ها جزء قسمی از تناقض میدونن، تأثیری نداره. پس اگر شما عدم ملکه رو دیگه هر چی گرفتیم میگیم به تناقض برمیگرد. نه قضیه به ما به قضیه که منظور نیست که
قضیه
که مستی خود قضیه هم اگر پیاده میکنیم باز به لحاظ واقعیت خودش نیست. تو تناقض داشتن. اگر در واقع اون حرف رو قبول بکنیم، اگر اون حرف سال دیگه باید اینا تا این تکلیفش تو نهایه افتاده باید باید تو نهایه تو این بحث مطرح نشده، اینه همه جا همین جوریه. ولی اگر اون کار کردیم باید بگیم ما یه قسمت تقابل و حرف ما درست نبود، عقلی عقلی نبود، باید دست بزنیم سرس میشه.
نه قبول ندارم.